بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در بحث راجع به حکم اجتهادی سه حالت مطرح بود. حالت اول اونجایی که قدرت شرعی در یک طرف به معنای سوم باشه و در طرف دیگر قدرت عکس نشده باشه، که گفتیم در اینجا به اطلاق اون طرفی که قدرت در اون عکس نشده تمسک میکنیم، که قدرت در اونجا عقلی است و تقدم پیدا میکنه بر موردی که قدرت در اون شرعی است. صورت دوم اونجا بود که قدرت در هیچ یک از دو دلیل عکس نشده یا در هر دو به یک نحو عکس شده، که اینجا گفتیم به لحاظ دلیل اجتهادی ترجیحی نداریم. و صورت سوم که در واقع بحثمون در این بود، اونجایی بود که قدرت در یکی از دو طرف در لسان دلیل عکس شده و در طرف دیگر عکس نشده. اینجا گفته شد اون طرفی که قدرت در اون عکس نشده قدرت عقلی است، و اون طرفی که قدرت در اون عکس شده قدرت شرعی است. بنابراین اون طرفی که قدرت در اون ذکر نشده تقدم پیدا میکنه بر اون طرفی که قدرت در اون ذکر شده. برای اثبات این که قدرت در اون طرفی که ذکر نشده عقلی است، استدلال کردن به این که خطاب دو مدلول داره: مدلول مطابقی که بیان حکم، مدلول التزامی که بیان ملاکه. هرچند در ناحیه حکم ما نتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، چون میدونیم مقید به قدرته، در ناحیه ملاک میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، چون سقوط مدلول مطابقی از حجیت مستلزم سقوط مدلول التزامی از حجیت نیست. آیسد اول اشکال مبنایی کردند که سقوط مدلول مطابقی مستلزم سقوط مدلول التزامی است، و بعد اشکال کردند که اصلا اینجا مدلول مطابقی هم وجود نداره. اصلا وجود نداره، نه اینکه فقط از حجیت ساقط شده باشه، چرا که این مقید لبی کلمتصله، و مقید لبی کلمتصل مانع از انعقاد ظهوره، نه مانع از انعقاد مانع از حجیت ظهور. این فرمایش ایشون بود. اشکالی که دیروز عرض کردم ماحصلش اینه که اصلا اون مقداری از تقیید که نسبت به مدلول مطابقی هم محرزه، همین مقداره که در صورت عجز تکلیف تعلق نمیگیره. اما اینکه عجز دخالت داشته باشه قدرت و عجز در ملاک، این دیگه مقتضای حکم عقل نیست. و همونطوری که تو بحث حالت اولا آیسد خودشون هم اشاره کردن که این معونه زائده است و این معونه زائده بیان زائد نیاز داره، مادامی که چنین بیانی نرسیده ما به اطلاق تمسک میکنیم. و عجیبه که آیسد علارغم اینی که این رو در حالت اولا فرمودن، اینجا نمی فرمان، در ادامه هم باز دوباره مطلبی دارند که هماهنگ با اون چه که در حالت اولا فرمودن و در اینجا خلافش رو ذکر کردن. بنابراین ما نیاز به وجه دیگری که حالا مرحوم نائینی مطرح کرده که اطلاق ماده هست و اون بیان هم درست نیست، به اون نیازی نداریم. نتیجه تا اینجا اینه که اگر ما دو دلیل داریم که یکی از اونها درش قدرت ذکر نشده و دیگری در اون قدرت ذکر شده، اونی که قدرت درش ذکر نشده حمل میکنیم بر قدرت عقلی، همونطوری که در مطلق ادله همین کار رو میکنیم. اما اونی که درش قدرت عکس شده اونو چرا حمل میکنیم بر قدرت شرعی؟ اینجا چند وجه رو اشاره میکنن نائصد. وجه اول اینه که وقتی که در لسان دلیل قدرت ذکر شده، از انعقاد اطلاق در ناحیه ملاک در فرض عجز جلوگیری میکنه. یعنی ما نمیتوانیم دیگه به اطلاق دلیل در ناحیه ملاک تمسک بکنیم. وقتی شارع یک حکمی رو بیان کرد و فرمود ان استطعتم، اگه تونستید این کارو بکنید، ما دیگه در اونجایی که استطاعت ما نیست، قدرت ما نیست، توان ما نیست، نمیتونیم بگیم اونجا ملاک هست، چون از اول حکم در دایره ای ظهور پیدا کرده که اختصاص داره به قدرت توان ما. آقای صدر اینجا اشکال میکنه، خوب دقت کنید، اشکال ایشون اینه، ایشون میفرماید نهایت تقیید اینه، وقتی یه حکمی رو شارع امر کرد گفت افعل ان استطعت، نهایتش اینه که این امر در جایی که استطاعت نباشه فعلیت پیدا نمیکنه. بنابراین ما این مقدار رو میتونیم بپذیریم که در جایی که استطاعت نباشه، قدرت نباشه، ملاک فعلیت نداره. اما اینکه ملاک به واسطه عدم استطاعت از بین برود، که استطاعت در ملاک دخیل باشه، این یه چیز دیگه است، امر زائده. این امر زائد رو ان استطعت نفی نمی کنه. خب این بیان همون بیانی است که در واقع در حالت اولا هم ایشون فرمودن که این که قدرت در ملاک دخیل باشه معونه زائده است، که این معونه زائده رو اطلاق کلام نفی میکنه. فرض کردم علی رغم اینکه ایشون قبل و بعد اون بیانی که داشتن راجع به مدلول مطابقی و مدلول التزامی این مطلب رو ذکر کردن، ولی اونجا چنین حرفی رو زدن که با اینها سازگار نیست. و عجیبم هست که اینجا که قدرت در لسان دلیل عکس شده، ان استطعت ذکر شده، ایشون میفهمد اینجا نمیتونیم بگیم حتما قدرت در ملاک دخیله، یعنی به این بیان که الان اشاره کردیم که بگیم اطلاقی وجود نداره نسبت به ملاک در فرضی که قدرت وجود نداشته باشه. ایشون اینجا اینو نمیپذیره، میگه نه، اطلاق وجود داره، هنوز نمیتونیم بگیم ملاک نیست، نهایت میتونیم بگیم ملاک فعلیت پیدا نمیکنه. اینجا که ذکر شده قید قدرت، ایشون میپذیره که میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم در ناحیه ملاک نسبت به دخیل بودن قدرت در ملاک. اونجا که ذکر نشده اون بیان رو دارن که چون این مقید لبی کلم متصله، اصلا دلالت مطابقی منعقد نمیشه، چرا اصلا به دلالت التزامی، و اگرم دلالت مطابقی وجود داشته باشه، دلالت التزامی چون تابع دلالت مطابق است در حجیت ساقط شده. و اون حرف با این حرف که الان دارن اینجا و قبلا هم در حالت اولا داشتن عرض کردم ناسازگار. وجه دومی که ذکر میکنن باز برای بیان همین که اگر قدرت ذکر شد، ان استطعت بیان شد، این قدرت قدرت شرعی است، در ملاک دخالت داره. وجه دوم اینه که مولویت مولا اقتضا میکنه که اینجا که میگوید ان استطعت، این استطاعت در ملاک دخیل باشه، چون اگر استطاعت در ملاک دخیل نباشه و صرفا در فرض عدم استطاعت مانع پیدا بشه از فعلیت ملاک، خب این نیاز به بیان مولا نداره، این رو عقل هم بهش حکم میکنه. یعنی شارع هم نمیگفت ان استطعت، عقل ما میگفت ان استطعت. یعنی اگر شارع بفرماد افعل، یا امری کنه، سل، سم، گفتیم که عقل ما بلا فاصله یه قید بهش میزنه، یعنی این قدرت، این استطعت، این کان مقدوره. خب این که شارع بیاد و این قید رو ذکر بکنه، اگر فقط میخواد همونیه که عقل بیان میکنه ذکر کنه، این میشه ارشاد به حکم عقل. و ارشاد کار مولا به ما و مولا نیست، اعمال مولویت نیست، اعمال ریاست نیست، و شأن مولویت مولا اقتضا میکنه که اعمال مولویت بکنه، چیزی رو که دخیله ذکر بکنه. آیه سعد میگه مقصود شما از این چیه، از این عبارت؟ خوب دقت کنید، اگه مقصودتون اینه که مولا باید قیدی رو ذکر بکنه که اعتبار اون قید از ناحیه اوست، اگه مقصودتون اینه، این اینجا حاصله. حتی اگر قدرت، قدرت به معنای عقلی باشه، چون ما که میگیم عقل خطابات شرعی رو تقیید میکنه، نه به این معنا که عقل مصدر جعله، به این معنا که عقل کاشفه. ما که میگیم اگر مولا به فرمات سله، عقل مقیدش میکنه، میگه سله ان استطعت ان قدرت، نه اینکه عقل میاد حکم مولا رو که قید نداره واقعا بهش یه قیدی اضافه میکنه، نه، عقل میاد میگه از اون جایی که تکلیف به غیر مقدور حکیمانه نیست و مولا حکیم است، پس اگر تو رو تکلیف کرده حتما تکلیف کرده به مقدور. یعنی عقل نقش کاشفه ایفا میکنه، نه نقش جائل. نمیگه که ولو مولا گفته در صورتی که قدرتم نداری تکلیف داری، من عقل به تو میگم تو دیگه تکلیف نداری. عقل اینجا جعل قید نمیکنه، عقل کشف میکنه. این قید قیدیست که از ناحیه مولا در واقع لحاظ شده. اگه مقصودتون از اعمال مولویت اینه که قید باید از ناحیه مولا باشه، هست. اگر مقصود شما از اینکه تقیید باید مولوی باشه، از ناحیه مولا باشه، اینه که مولا بتواند این قید رو برداره، اینو تبدیل بکنه به اطلاق، اگه مقصودتون اینه، بگیم نه، چنین چیزی لازم نیست که هر جایی که مولا یه قیدی رو عکس میکنه، اون قید باید به گونه ای باشه که مولا بتواند اون رو عکس نکنه. همچی شرطی لازم نیست. قیود دو دستن، یه سری قیودی هستن که لازم است مولا اونها رو رعایت کنه، مثل قید قدرت که رعایت نکردن اون با حکمت مولا ناسازگاره. یه سری قیودی هستن نه، چنین ضرورتی وجود نداره. ولی در هر دو حال اینها قیودی هستند که مولا به ما و مولا اونا رو اعتبار میکنه. اینکه حتما باید قید یه طوری باشه که مولا بتواند اون رو اعتبار هم نکنه، چنین شرطی لازم نیست در تقیید مولا. و اما بیان سوم که آیه سعد این بیان سوم رو میپذیره، بله، اگر عقل گیر می آمد که اصلا اوضاع خوب بود. بله، همون که فرمودید عقل نیست. بله، بیان سومی که آیه صد خود چنین بیان رو میپذیرن اینه که آقا وقتی شارع میگوید ان استطعت ان قدرت ان کان مقدورا، این عبارت رو ذکر میکنه، این که شارع یه چیزی رو ذکر میکند ظهور داره در تأسیس، ظهور داره در این که میخواد یه چیزی رو بگه که اگر نمیگفت اون فهمیده نمیشد، افاده نمیشد. بنابراین ظهور داره در این که یه چیزی بیش از اون چیزی رو که عقل خودش کشف میکنه میخواد بیان کنه. برای همین شارع دائم تو تکالیفش نیامده بگه سل انقدرتا سوم انکان مقدورن، نمیدونم حج انکان مقدورن، اینجوری هی دائم نیامده ذکر کنه. پس یک جایی که اومده ذکر کرده این ظهور داره در تأسیس، ظهور داره در این که میخواد یه چیزی اضافه بر اون چه که عقل میگوید بیان بکنه، نمیخواد فقط ارشاد بکنه به اون چه که عقلمونو کشف میکنه، بگه آقا جون اگه به عقلتونم مراجعه کنید متوجه میشید که قدرت نباشه تکلیف نیست. بنابراین ذکر قید قدرت ظهور داره در این که شارع میخواد یه چیز اضافه ای رو بیان بکنه بر اون چه که عقل کشف میکنه. با اون چیز اضافه چیه؟ میخواد بگه آقا وقتی قدرت نباشه ملاک اصلا نیست. آیه صدر این بیان رو میپذیرن، البته یک نکته ای رو اشاره میکنن. فرمان این در صورتی است که یک نکته ای نباشه برای اظهار ارشادی مولا. یعنی یه جاهایی هست که شارع زمینه این وجود داره که مخاطب نفهمه، متوجه حکم عقل نشه، اونجا شارع میاد ارشاد میکنه. ما داریم اوامر ارشادی که در واقع تأسیسی از ناحیه شارع نیست، چیزیست که اگر شارع هم بیان نمیکرد عقل اون رو میفهمید، ولی شارع در این حال بیان کرده به خاطر نکته ای، مثلا به خاطر اینکه این مسئله بوده که نوعا افراد بهش توجه نمی کنن، غفلت می کنن، ولو عقلشون حکم می کنه ولی کمتر بهش توجه می کنن. بنابراین اگر اینجایی که ذکر کرده از اینجور موارده، یا یه توهمه، یه کسی توهم کرده که این تکلیف وجود داره حتی اگر مقدور نباشه، شارع برای نفی اون توهم گفت فرموده ان استطعت، یعنی اینطوری نیست که اگر مقدورم نباشه تکلیف باشه، خب اینجا نمیشه این استفاده رو کرد. اما اگر نکته ای نیست، یک ویژگی خاصی نداره این تکلیف مثل بقیه تکالیف، ما میبینیم تو تکالیف متعارفه شارع قید قدرت رو دائم ذکر نمی کنه، اینجا ذکر کرده، معلوم میشه که اینجا یک نکته خاصی رو میخواد بیان کنه. اون نکته خاص چیه؟ اینه که این در ملاک دخالت داره، این میشه قدرت شرعی. خب دیروز اشاره کردم آیه صد سه تا بحث میکنه، الان ما دو تا بحث رو گفتیم. بحث اول این بود که آیا اون خطابی که مشروط به قدرت نیست در لسان دلیل میشه گفت که قدرت درش عقلیست؟ آیه صد گفتن نخیر نمیشه، ما گفتیم بله میشه. نکته دوم، آیا اون خطابی که درش قدرت ذکر شده میشه ازش استظهار کرد که این قدرت قدرت شرعی است؟ الان گفتیم بله میشه، چون ظهور داره ذکر قیود در تأسیسی بودن و این اقتضا میکنه که قدرت اینجا یه چیزی بیش از اون چیزی باشه که عقل خودش فی حد نفسه کشف میکنه. ولی غیر از این دو نکته آقای صد یه نکته سوم ذکر میکنه. نکته سوم اینه که به فرض دو نکته قبلی رو ما بپذیریم، حالا نکته اول ایشون نپذیرفت که اونجایی که خطاب قدرت درش ذکر نشده قدرت عقلی است، اونو نپذیرفت ایشون، چون میگه حالا فرض کنید اینو ما پذیرفتیم، ولی دومی رو پذیرفت که اگر قدرت ذکر شد ظهور داره در قدرت شرعی. میگه حالا ولو این دو نکته رو بپذیریم، آیا میتونیم اون نتیجه ای رو که شما گفتید بگیریم؟ بگیم اونی که قدرت درش ذکر نشده تقدم پیدا میکنه بر اونی که قدرت درش ذکر شده، از باب این که اونی که قدرت درش ذکر نشده قدرت عقلیه، این یکی قدرت شرعیه و مشروط به قدرت عقلی تقدم داره بر مشروط به قدرت شرعی. نکته سومی که آقای سعد میفرماد اینه که نخیر، نمیشه اینو بگیم. چرا نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه نهایت این بیان این مقداره. اگر این تعابیر آمده ان استطعت ان قدرت ان کان مقدورن توی لسان دلیل، ایشون میگه این مقدار اثبات میکنه که اونی که مشروط به قدرت شرعی است، مشروط به قدرت شرعی است به معنای اول. یعنی وقتی تو قدرت تکوینی نداری ملاک منتفیه. خب ما گفتیم در جایی که قدرت شرعی به معنای اول باشه، مشروط به قدرت عقلی ترجیح بر مشروط به قدرت شرعی نداره. ایشون میگه نمیشه از این نوع عبارتها استفاده کرد که یعنی اگر تو مشغول شدی به اون یکی، این یکی دیگه ملاک نداره که بشه معنای دوم. نمیشه از این استفاده کرد که اگه اون یکی امر داشت این دیگه ملاک نداره که بشه معنای سوم. ایشون میخواد بگه حتی اگر هر دو نکته رو بپذیریم که مثلا ما پذیرفتیم و ایشون البته نکته اول رو نپذیرفت، باز هم نمیتونیم ادعا بکنیم که حتما در واقع اونی که قدرت درش ذکر نشده تقدم داره بر اونی که قدرت درش ذکر شده. حالا شما بفهمید اشکالتون. قدرت نباشه یعنی من تکوینا نمیتونم. نه، اولا ما گفتیم ملاک نیست، گفتیم همین که میفرماد ان استطعت میخواد بگه یک چیزی بیش از اونی که عقل میگه، بنابراین ملاک نیست. حالا چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که در صورت عدم قدرت در این طرف ملاک منتفی میشه، فقط فایدهش همینه. ولی آیا باعث ترجیح میشه یا نه؟ گفتیم اگر این مقدار باشه، چون یک طرف قدرت عقلی است یک طرف قدرت شرعی به معنای اول، ترجیح پیدا نمیشه. همین اشکال سوم هست. آیسات همینو میخواد بگه دیگه. میخواد بگه حتی اگر این رو هم شما بگی این باعث ترجیح نمیشه. همین اشکال آیسات هم همینه. ببینید از کلمه ان استطعت یا ان قدرت یا ان کان مقدورا چی استفاده میکنی شما؟ بله دیگه، ظاهرش اینه که یعنی اگر قدرت تکوینی باشد، ظاهرش اینه که فقط داره راجع به قدرت تکوینی صحبت میکنه، یعنی معنای اول. اما اشتغال به زد یا امر مولوی به زد اینا رو کاری نداره. این غیر اونجاست که مثل مسئله مثلا نذر و عهد و یمین که اونجا فرموده الا شرطن خالف کتاب الله و سنت رسوله، که اونجا میگیم یعنی اگر یه چیزی رو نذر کردی که در کتاب یا سنت نهی از اون شده بود یا امر به خلافش شده بود، این نذر تو، این عهد تو، این یمین تو منعقد نمیشه. اون میشه قدرت به معنای سوم، قدرت شرعی به معنای سوم. اما اینجایی که فقط تعبیر ان استطعت ان کان مقدورا ان قدرت اینجور تعابیر باشه، بیش از معنای اول ازش استفاده نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. قید قدرت همین دیگه، قید قدرت همین دیگه، یعنی قید قدرت یعنی قدرت تکوینی، یعنی اونی که ادعا شده اینه که اگر یک طرف قدرت تکوینی ذکر نشده طرف دیگه ذکر شده، اونی که ذکر نشده تقدم پیدا میکنه بر اونی که ذکر شده. این ادعا مبتنی است بر اون ادعایی که ابتدای بحث شده بود که اصلا مشروط به قدرت عقلی مطلقا مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی، ما چون اون ادعا رو اونجا نپذیرفتیم، اینجا این رو هم نمیتونیم بپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.